رادیوی آزادی،
مجله خبری. رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده، رئیس پیشین فرودگاه بین المللی دوشنبه، همراه با چندی از زیردستان سابقش که با گمانی از خود کردن بیش از 1 میلیارد سامانی بازداشت شده بودند، بحث های را در جامعه تاجیکستان از جمله میان کاربران شبکه های اجتماعی به میان آورد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. برخی آن را بی سابقه و ضد اصول عدلیه می نامند و برخی دیگر اجرای عادلانه قانون. به اطلاع منابع رادیو آزادی، عبدالله‌زاده و شریکانش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست و با سپردن 300 میلیون سومانی از بازداشت رها شدند. ولی تحقیق پرونده ادامه داشته و وعده دادند که بیش از 700 میلیون سومانی دیگر را نیز برمیگردانند. ضد این گروه با ماده 245 قسم 4 از آن خودکنی یا اسرافکاری به مقدار مخصوصا کلان و ماده 340 قسم 2 ساختکاری تکراری با مسئولیت پیشکی از جانب گروه آدمان پرونده جنایی باز شده است. این دو بند قانون با پرداخت زیان رهایی را پیشبینی کرده است. به نظر حقوق شناس جمشید یاروف، پشتی رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده چیزی دیگر می ایستد.
آزاد کردن این نفران از بازداشتگاه یک بار دیگر اثبات کرد که سیستم عدلیه، سیستم سودی، تفتیشات، پراکوراتور و سود همه از یک دیگر وابستگی و در عموم همه باز از حکومت اجرایی وابستگی دارند و رول اساسی را در این قضیه ها نه نقطه های قانون، نه طلبات قانون، بلکه مناسبت این نفران با اعضای اویله کلان، مناسبت آنها با مقامداران بلند پایه مقامات های قدرتی، با مقامداران حکومت و دیگر و دیگر نشان می دهند.
برخی بر اینند که رهایی عصمت الله عبدالله‌زاده بازگو کننده آن است که در تاجیکستان قانون در نسبت همه برابر تطبیق نمی شود.
رجب علی اودینایف، رئیس امید 88، وارو هم برای از خود کنی زندان کردن دان برای چه آزاد میکنند زاید سعید برای چه همه مالک چه گرفتن چی یعنی به حساب دولت گذروندن برای چه آزاد میکنند یا اگر گریم عزت امون برای نمیدونم 100 سومون یا 120 سومون گرفتن زندان میکنند یا دلیر امام علی زوقیدین زوقی بیگ سعید امینی نپردختن این اندوز تا حتی هم که مدوی مونده حکم براوردن برای چی انسانی که 1 میلیارد تقریبا 1.5 میلیارد سومانی میدوزد از جاوگر بقای رابطه خیش و تبایی دارد.
راهگذران در دوشنبه در مورد رهایی شرطی افرادی که به تصرف میلیون ها سامانی بودجه دولت عیب دار می شوند نظر گوناگون دارند.
کسی داره هم در دیگه دولت هم بخیله، کسی داره مبلغ جبران میکنه از چی جوابش میتنه از سری سود مثلا.
اگر چه هر کاری هست از روی قانون باید جواب ده.
قانون برای همه باید برابر باشد.
مقامات درباره جبران زیان و آزادی شرطی عصمت الله عبدالله‌زاده خبری ندادند. برای شرح موضوع رادیو آزادی به عنوان آژانسی کروپسیا و دادستانی کل نامه فرستاد و منتظر پاسخ است. نظر خودی عبدالله‌زاده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. او از سال 2016 رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود و در پی سنجش آژانسی کروپسیا در این اداره نسبتش پرونده باز شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حکومت طالبان دسترسی به اینترنت را در بخش بزرگی از افغانستان قطع کرد. شهروندان این کشور ترس دارند که با این راه دری تماس آنها با جهان بیرون بسته می شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مریم، یک ساکن ولایت بلخ افغانستان که با نام مستعار با رادیوی آزادی صحبت کرد، می گوید پس از محدودیت طالبان علیه زنان کاری آنلاینی پیدا کرده بود و ترجمانی میکرد. من نانرسانی خاندان هستم. قطع اینترنت به زندگی ما ضربه سخت زد، گفت او از شهر مزاری شریف. طالبان به زنان اجازه کار و تحصیل نمی دهند و اینترنت یگانه وسیله بود که آنها کمترین امکانی پیدا کردن کار و تحصیل از طریق آن را داشتند. با قطع اینترنت ده ها هزار اداره های دولتی، خانه ها و شرکت های خصوصی در تقریبا نصف کشور از وای فای محروم شدند. سورایا که از کابل برای یک سازمان خارجی به طور آنلاین کار میکرد میگوید زندگی برای زنان افغان علکی بسیار دشوار است. تنها راهی به دست آوردن درآمد کاری آنلاین بود. حالا همان را هم از دست میدهیم. نظیفه دختری نورس که بعد از منع تحصیل دختران از جانب طالبان توسط اینترنت درس های آنلاینی میخواند میگوید پس از منع دختران برای تحصیل در مکتب از طریق اینترنت علم میاموخت. اما حالا اینترنت قطع شد و همه امیدم را از دست دادم. طالبان میگویند که بستن اینترنت برای جلوگیری از فساد اخلاقی و عملهای ضد شرعی است، ولی علمای اسلامی این را به اساس میدانند. فضل هادی وزین، عضو اتحاد علمای مسلمان در قطر گفت که قطع کامل اینترنت هیچ اساس دینی ندارد. اگر چیز نادرست استفاده شود، باید محدود شود، نه اینکه تمام ملت از پیشرفت محروم گردد. کارشناسان و صاحبکاران میگویند قطع اینترنت مشکلات اقتصادی را شدیدتر میکند. محمد از قندهار گفت کارهای شرکت ما تماماً باز مانده است. در عصر 21 جهان با اینترنت پیوست است. نبودن اینترنت مشکلات اقتصادی ما را بیشتر میکند. سازمان های حامی مطبوعات نیز بستن اینترنت را محکوم کردند. کمیته دفاع از خبرنگاران این اقدام را محدودیت بی سابقه نامید که کار خبرنگاران و دسترسی مردم به اطلاعات را خلل دار میکند. حالا قطع اینترنت پایتخت شهر کابل را فرا نگرفته است و معلوم نیست که محدودیت در تمام کشور جاری می شود یا نه. اینترنت موبیلی تا حال فعال است، ولی گرانتر و با سرعت پایینتر که کار را سخت‌تر می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد، اما یک نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که این موضوع در برنامه نیست. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و شهلا عبدالله.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احتمال ورود تاجیکستان را به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رد کرد. برخی از رسانه ها و کاربران شبکه اجتماعی گفتند که تاجیکستان در آستانه سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه درخواست عضویت به این پیمان را خواهد داد. اما شرف رحیمی، سردار ریاست کشورهای اتحاد دولت های مستقل در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که در بریفینگ آمادگی های تاجیکستان به نشست سران صحبت میکرد، در پاسخ با سوال رادیو آزادی گفت که این موضوع در برنامه نیست.
در روزنامه این نشست ها این مساله درج نشده است و ما بررسی چنین موضوع رو به نقشه هم نگرفتیم، چون اینجا نشست هایی که ما در پیش داریم مربوط به مسائل همکاری و تحکیمی یعنی رشد روابط میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل است و قالب دیگری همکاری که ما سمیت اون رو یعنی نشست سران دولت های رو برگزار خواهیم کرد در دوشنبه، این مربوط به مسائل تحکیم همگرایی بیشتر میان دولت های آسیای مرکزی و روسیه است. یعنی این قالب های همکاری از اون سازمانی که شما منظورتون هست تفاوت دارد.
رد شدن این موضوع در حال است که در آغاز ماه سپتامبر برخی رسانه های روسی از جمله نشریه نیزنویس میگزیت نوشت که قرار است در دایره این نشست ها تاجیکستان تصمیم وارد شدنش به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را اعلان کند. از این پیشتر در آغاز ماه آگوست وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان زوقی‌زاده در یک نشست خبری گفته بود که یک گروه کاری بین اداروی شامل شدن یا نشدن کشور را به اتحاد آمخته خلاصه خود را به حکومت میسپارد. محمد شمسدینوف، کارشناس روابط بین الملل، از دوشنبه میگوید که چند عامل به عضویت تاجیکستان در این سازمان مانع میشوند.
اول بستگی دارد به صاحب اختیاری، خصوصا در بخش اقتصادی. یعنی الیت تاجیکستان تا هنوز آماده نیست که بخش معینی نظارت اقتصادی خود را تقسیم کند. ورود به اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به این بیارد که تاجیکستان نظارت به اقتصادی خود را از دست بدهد. از جمله می تواند صنعت کشور ضرر بیند، زیرا امکان دارد که به بازار تاجیکستان مالهای زیادی کشورهای عضو سازمان وارد شوند که می توانند با صفت تر باشند. دوم، عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا می تواند به سیاست داخلی نیز اثر کند. در مجموع جانب تاجیکستان تصمیم ندارد از صاحب اختیاری خود دست بکشد، چی در بخش اقتصاد و چی در بخش سیاسی.
موضوع عضویت تاجیکستان از آغاز روی کار آمدن اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال 2015 که در کشورهای غربی یک سازمان سیاسی زیر نفوذ روسیه دانسته می شود، همیشه خبرساز بوده است. در آستانه سفر نوبتی پوتین به دوشنبه که قرار است روزهای 9 و 10 اکتبر برگزار شود، این موضوع دوباره سر زبان ها افتاده است. هرچند در این اواخر روسیه چون پیشتره گروه های طرفدار حساب دانشمندان، رسانه ها و محافل رسمی را برای ورود تاجیکستان به این سازمان زیاد فعال نگاه نمی دارد، اما پاسخ دوشنبه به این تلاش ها همیشه این بود است که در این راه شتابی ندارد و سود و زیان ورود به این سازمان را می آموزد.
درخواست تاجیکستان رد شد. اسلوواکیا امرین خولمورودوف یک پناهجوی تاجیک را از زندان رها کرد. وی از سال 2022 به این سو بارها در اسلوواکیا بازداشت و رها شده است، ولی این بار مقامات این کشور برایش سند حق اقامت دادند. من میرزانبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. امرالدین خولمورودوف روز 23 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که برای حق اقامت کوتاه مدت دادن و هر 3 ماه آن را تمدید خواهند کرد. من از بازداشتگاه سچوفسه بیرون شدم. مقامات اسلوواکیا در صحبت با من گفتند که بیگناهیت ثابت شد، تو در جامعه هیچ خطری نداری. آنها گفتند که ما همه آن نوشته های درخواست های تاجیکستان را تفتیش کردیم، هیچ کمبودی نیافتیم. اکنون در نزدیکترین فرصت به زندگی معمولیم برمیگردم، گفت او.
برای من یگان مشکلی نیست، من یگان مشکلی نیافتم. قبولیم دادن اولش، قبولی دویمش با همه همی را میتن، اول قبولی موقتیه، یگان بعدن آیست آیسته میبینن که نفر نفری یگان مشکلی نباشه و او با آیست آیسته با زینای بلند میروه. خوزی برای ما هم یک قبولی موقتی دادگیان همی را میگن تا مدت 6 ماه در همیجا باید درسی اسلوواکی با آموزی و این همیجا در قانون اسلوواکی را میآموزی. معلم هست، معلمه هست برای زبان و مختن و غیره. ای هر مراجعتی که هست با همی سوسیالی که گفتم پیشنهاد میکنیم مراجعت مونه
روز 10 آوگوست امسال وی در بازداشتگاه کاشتسی سلاویک دست به گرسنشینی زده بود و به نقل او مقامات دادستانی پس از بازپرسی به او وعده تفتیش جدی پرونده‌اش را داده بودند. آن زمان در یک پیام خطی به رادیو آزادی تصمیمش را اعتراض از بی‌پروایی به قضیه‌اش دانسته بود. امیرالدین خودمرادوف تا حمله روسیه به اوکراین در کیف زندگی میکرد. او را در ماه فوریه سال 2022 هنگام گذشتن از سرحد اوکراین به سلوواکیا با درخواست دوشنبه دستگیر کردند. بعد از تقریبا 2 سال در اول سال 2024 رها گردید، ولی هنگام عبور از سرحد آلمان دیگر بار بازداشت شد. مقامات سلوواکیا این شهروند تاجیکستان را خطرناک به امنیت کشور نامیدند. دادگاهی در سلوواکیا روز 19 ینوری امسال او را از بازداشت رها کرد، اما به گفته خودمرادوف در ماه فوریه سال 2025 در وقتی پیشنهاد دوباره حجت‌ها برای پناهندگی باز دستگیر شد. پیوندانش قبلا گفته بودند که او در تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایی و دعوت به افرادگرایی متهم است و خیلی بر وقت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی قرار حبسش را صادر کرده بود. امیرالدین خودمرادوف در گذشته در شبکه اجتماعی ادنا کلاسیک با امضای محمد جان عمرف سیاست حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. خودش در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت یک مدت با جانبداری از گروه 24 کمبودیای حکومت را مینوشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اداره سازمان ملل متحد در ازبکستان گفت که از پلهای گلنارا کریموا که از شویسریا برگردانیده شده اند 20 میلیون دلارش برای بهتر کردن شرایط مکتبهای دیهات این کشور روانه خواهد شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در اظهارات رسمی آمده است که کمیته ادارکنی بنیاد ایشانج یا باوری که سرمایه های دختر زندانی سابق پرزیدنت ازبکستان را نظارت میکند قرار کرد که با این مبلغ ها در بهبود شرایط اجتماعی مکتب های دیهات این کشور سهم گذار شود. منظور طرح مطابق شوی به تغییرات اقلیم و تامین آب، سانیتاریه و تازگی در مکتب ها است که از 1 اکتبر در ازبکستان راه اندازی خواهد شد. بر اساس این طرح باید 45 مکتب دیهات ازبکستان را پورا تعمیر کنند. این مؤسسه ها را با آب آشامیدنی، اتاق های زمانوی دستشویی، نظام گرمیدهی و منبع های اکولوژی انرژی تامین خواهند کرد. این مبلغ گذاری برای بهبود شرایط تحصیل بیش از 31 هزار خواننده مکتب با خصوص دختران نورس مساعدت خواهد کرد. علاوه بر این، یک قسمی پولها را بنیاد ایشانج باید برای تشکیل درس‌های اکولوژی و دوره‌های آموزشی برای 2700 آموزگار در موضوع‌های تازگی و گیگینا روانه می‌کنند. در ازبکستان که شمار اهالی تارفت افزایش می‌یابد، 1,400,000 کودک در مکتب‌های تحصیل می‌کنند که آنجا آب آشامیدنی پورا یا قسمان تامین نیست. کانستانتین ابالینسکی، سفیر شویسریا در ازبکستان گفت شویسریا با آن افتخار میکند که ذخیره های در نتیجه بازگردانی مبلغ های به دست آمده به سرمایه های جدی و استوار به کروبسیا و منفیت آور برای مردم ازبکستان تبدیل میشوند. ازبکستان ماه آوگوست سال 2022 با شویسریا سازشنامه بازگردانی پول های مصادره شده دختر سابق پرزیدنت ازبکستان را امضا کرد. همان سال زیر نظر سازمان ملل بنیاد ایشانج تأسیس شد که وظیفه‌اش مدیریت این پول ها می باشد. در عموم با درخواست حکومت ازبکستان در بانک های شویسریا به مبلغ 840 میلیون دلار سرمایه گلنارا کریموا مسدود شده است. تا حال بازگردان 313 میلیون دلار موافقه شده است، چون مقام غیر قانونی داشتن این مبلغ ها را اثبات کردند. ماه اپریل امسال حکومت ازبکستان باری اول درباره طرز صرف مبلغ های از حساب گلنورا کریموف در شوئیسیا برگردانیده شده گزارش داد. آتابک فاضل کریموف معاون وزیر اقتصاد و مالیه ازبکستان ماه اپریل در یک نشست خبری گفت که پول های برگردانیده شده در میان ساحه های بهداشت و معارف کشور برابر تقسیم کرده می شود. داستان کلی ازبکستان می گوید حجم عمومی ضرر مالی رسانیده گلنورا کریموف به منفیت دولت و شهروندان 1,270,200,000,000 سوم معادل 1,651,000,000 دلار آمریکایی حساب شده است. کشورهای اروپایی او را در گرفتن صدها میلیون دلار پاره از شرکت‌های مخابراتی و هم قانونگردانی پول از راه نقشه‌های کرپسیونی عیب‌دار می‌کنند. ماه مارس سال 2020 دادگاه شهر تاشکند گلنارا کریموف را در تشکیل گروه جنایی، قلابی، ازان خودکنی، قانونگردانی پول‌های براه جنایی به دست آمده به 13 سال و 4 ماه زندان محکوم نمود. گلنارا کریموف تا آغاز سال جاری در زندان زنانه زنگیاتا قرار داشت و بعد آن به محبس سکونتی انتقال داده شد.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. با طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسی هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگری سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت‌وشنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت‌وشنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت‌وشنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. به خاطر صلح ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان، گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم، شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد، همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود و به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت‌وشنیدهای صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبداللهجانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پرزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان میگوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبداللهجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال می رفت. این نشانی اون بود که وضع خود استرکتوری دولت ما سرمون گشت گم بود و یش نبود.
اما عوض شدن عبدالله جانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف شارح کمرسان چاپی مسکو آن وقت نوشت عبدالله جانوف می توانست به یک چهره آشتی آور و ترازویی هم برای طرف های نزاع تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالله جانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته می توانست که همه اشتباه های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می گردد و اکنون شخصی می آید که گویا در این همه دستی مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده می کند از اسب خشم پایین می آید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیف معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994 عبدالله جانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقتا می گفتم امروز هم می گم که عبدالله جانوف عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفته کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمانوف و عبدالله جانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضگی مردم از وضع کشور از زورآوری و بی‌رحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و هم تو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالله جانوف رای دهند. خود عبدالله جانوف به تکرار می گوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سازوار باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسیون کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالله جانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه بر رغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفراندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند به نوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شد.
اللهم منزل الكتاب سریع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم بفضلك و کرمك و جودك و رحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله
اکبر. بیاک از میراثی خونه روی ایمان روانیم پای ما به دشمن بسنگر. بیاک از میراثی خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسنگر.
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود اکثرا از نام 3 تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند. ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قوه‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به مثل اتحاد قوه‌های پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هر چه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشنید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده بود، درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روز 3 اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئت از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دور چهارم گفتشنید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشنید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل، سازش نامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازش نامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند و طبق انمی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واقعی برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگرش نمیگه که در همان وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصد حکومت سر وای حکومت حکمتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصر برای جا کرده بلنگار بود، یک تیرزده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می کنم که زربنای صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردند به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستند از بین برود.
دور نوبتی گفتشونی در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تأثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالان که رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک می نامید و کریموف هم دیگر پنهان نمی کرد که مشورت های او به کرملین و تانک و زیره پوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به نزوع تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجان زاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پر درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود، موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیف‌تر خواهد شد.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاج اکبر تورجانزاده و محمد شریف همتزاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم می‌دانستند که سازمان کنفرانس درتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا می‌کرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس درموت در میان چندین نزایی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد.
یکم، اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و امریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان هیچ یکی از سازمانهای غیر دولتی به این کشور توجه نمی کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدفی اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت های مذاکره کننده طرف ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنید های رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد، ایالات متحده اظهار داشت می‌خواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد، ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمی‌خواهد، ولی در اکثر نشست‌های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت می‌کردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید، عامل های تأثیر بر جریان آن نیز افزایش می یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاج اکبر تورجانزاده بار از تالار صحبت های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف ها مجبورند همیشه تصمیم های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход наши переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همان واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلنری میگن عمومی به بایست این چیز رسمان امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پریده آمدنی وزیر کارهای خارجی روسیه آلپس چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
عامل‌های زیاد روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر زمین ظهور نیروی سیم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه دردسر ایجاد کرده بود. تلاش‌های افسایندهی ازبکستان و ایالات متحده با تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان، در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می‌لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می‌شد، و در حالی که روسیه در بحث بالکان از آمریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود، دیدگاه نوی را تقاضا می‌کرد. علاوه به همه این، حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرزی خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ینوری سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد، رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود به رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیادی از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میان برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خواجه نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم، روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند، و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است. و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم، خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در هم مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم، چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راه سراغ داشتن، راه همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفتم نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری، در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاج اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقت باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردن یا انکترش آوازه هایی را پخش کردن که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و میتوانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستیوف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچگی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستیوف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای توراجان‌زاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
با عقیده کارشناسان توراجان‌زاده برای سخت‌سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرف حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شد تأثیرات ایجاد شود که نوری با توراجان‌زاده از هم فرقی زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما اولیویر روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
توراجان‌زاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملا نوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار توراجان‌زاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حداکثر خصومت به میان آید. چون این حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدت دراز مرزبانهای روس آنها را نگذاشتن از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که می بایست آنها را به ساحل وطن انتقال می داد بمبای بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی کردن، اون بمب را کشف نمی کردن، اصلا همه در اونجا می بردن و بعد این دیگه این هم با چند روز بعد از حادثه های همین که بود لطیفی بود من فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کردن نمیشد.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایی و یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. من در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدند که همون مردم همون وادی از حساب کمک های بشر دوستانه ملل متحد فکر میکنم که سال آخر زندگی خودشون هم میبردن. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه هم جو. من فکر میکنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هست.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید داستیف چنین گفته بود.
طلب جانب حکومتی در کمیسیون بود که مادام که طبق سازشنامه‌ای به امضا رسیده امروز وکالت یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگی اینات به ذمه خود رهبریت اینات است، برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنند و خلع سلاح کرده و مقامات های حزب حقوق جمهوری طبق قانونهای عمل کننده سپرد.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان‌زاده به خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه سال اخیر همیشه می‌خواستند برای ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصاً رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشند، به دنیا بگویند که این یک صلح‌خواه است، این دیگری صلح‌خواه نیست، و با این را می‌خواستند اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند. بعد بازگشت این توطئه را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخواهم که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما رو سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام هم سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهده مجاهده ما نیستن؟ چرا راهبرها به شکل قوه یک شخص سیوم صحبت میکنن؟ دو طرف را به صلح و صلاح دعوت میکنن؟ کدوم طرف هست این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نهضت نیست؟ راهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشن، پس اون دو طرف کیا هستن؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهدهای ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهده هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادی اپوزیسیون است، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان است، نماینده آنها در حکومت هستم.
پایان گفتار پنجم. فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلحی تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
دلست تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره تابو تو بیخش، نمیروم سر فرا، ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، راهی امیدم بده، راهی سپیدم بده، او بر فرو فرا، ستاره‌ای نمو، او بر فرو و فرو،
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم در آن ستاره ای رهنمون